برنامه بره.
سالی صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. حکومت پاکستان میگوید که توییتر حساب توییتر یک مولای تندرو را در این کشور بسته است. و یک زن اوکراینی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزیا به حبس ابد محکوم شد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر در یک روز جان دادند. دکتر محمد اکبر جان، رئیس شفاخانه امرجنسی پنجشیر، به رادیو سولی گفت که این نوزادان 6 تا 15 روزه بین ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر دیروز یک شنبه جان دادند. این نوزادان در اتاق عاجل بخش نسایی ولادی این شفاخانه نگهداری میشدند. شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر گفته است که 6 تن این کودکان از ولایت پروان، 3 تن از کاپیسا و 3 تن دیگرشان از ولایت پنجشیرن. به گفته رئیس این شفاخانه، تا هنوز علت جان باختن این کودکان روشن نیست و یک هیئت متشکل از نهادهای مختلف دولتی در این مورد در حال بررسی است. اما دیان پنیک، هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنجشیر، به دی پی ای خبرگزاری جرمنی گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. به گفته وی، دو کودک دیگر در وضعیت وخیم قرار دارند. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. عبدالله عبدالله پیش از ظهر امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو خبر داد. آقای عبدالله به ادامه گفت:
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی که هست یک کنفرانس باشه مؤثر در ادامه دعوت‌های متقابل بین جامعه بین‌المللی و افغانستان در رسیدن به صلح و در تطبیق اهداف و اولویت‌های مردم افغانستان.
قرار است نشست ژنو در مورد افغانستان در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. مقام‌های محلی ولایت غزنی از کشته شدن 22 طالب مسلح و 13 تن از نیروهای امنیتی افغان در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو سودی گفت این تلفات به طالبان مسلح و قوای امنیتی دیشب در جریان درگیری در ولسوالی‌های خوگیانی و مالستان وارد شده است. به گفته وی، در این درگیری‌ها 15 طالب مسلح و 3 نظامی افغان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که 18 تن از نیروهای امنیتی در غزنی کشته شدند و 6 تن دیگر آنها زخم برداشتند. اما وی در مورد تلفات طالبان در غزنی چیز نگفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان میگوید که توییتر حساب توییتر یک مولای تندرو را در این کشور بسته است. به گفته حکومت پاکستان، این مولا پیام‌های تحریک‌آمیز را بر ضد سر محکمه، صدر اعظم و اردوی این کشور در توییترش گذاشته بود و پس از آن دست به این کار زد که سر محکمه پاکستان به یک زن مسیحی در این کشور به نام آسیا بیبی که به توهین به مقدسات متهم بود براءت داد. اداره مخابرات پاکستان گفته که از توییتر خواسته بود تا حساب توییتر مولا خادم حسین رضوی را ببندد. او رهبر حزب تحریک لبیک است و هواداران این حزب هفته گذشته پس از رهایی این زن مسیحی برای 3 روز برخی از سرکها را در پاکستان بستند و قاضیان استر محکمه را به مرگ تهدید کردند. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر اطلاعات ایران این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب توییترش وارد کرد. وی گفته است که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. پیش از این حمید فتایی معاون وزیر اطلاعات ایران گفته بود که تیم‌های تکنیکی این کشور چندین تلاش برای نفوذ در سیستم‌های ارتباطات ایران را کشف کردند. و یک زن اوکراینی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزیا به حبس ابد محکوم شد. اصدار محکمه مالزیا این زن به نام کلاودیا لوپاتکینا را امروز در قاچاق بیش از 1.5 کیلو کوکائین مجرم دانست. این اوکراینی 24 ساله در ماه دسامبر سال 2015 میلادی در میدان هوایی بین المللی در جزیره پنانگ مالزیا بازداشت شد. مامورین گمرک کوکائین را از چندین قوطی چاکلیت که او با خود داشت پیدا کردند. یک محکمه ابتدایی در سال 2017 به لوپاتکینا برائت داد، اما سورنوالان سپس خواهان بازنگری این حکم شدند. این زن زمانی که بازداشت شد حامله بود و در ماه آگوست سال 2016 میلادی در جریان توقیف دخترش به دنیا آمد.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیدند و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، اما اعضای از شورای عالی صلح چون نهاد مستقل در این نشست سهم خواهند گرفت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید به علت تأخیر در اجراءات دولت به مردم ولسوالی خاص اروزگان آسیب رسیده است. اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی سخت شکایت میکنند.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات جاری در این ولایت خبر میدهند.
قوات از داخل دانستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند، ولی یک سیر و مخاطیز بیسلا که مقاومت کنه مقاومت وجود ندارد.
در مسائل منطقه و جهان، نافذ شدن دوره جدید تعذیرات امریکا بر ایران را دنبال میکنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو تاکنون به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. سبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک ورزد، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. ولی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت 6 نفری این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان در حالی که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری نشست مسکو با مقامهای روسی سخن میزند و ما میگوید تا هنگامی که حکومت روی جزئیات این نشست با آن کشور به توافق نرسیده در آن اشتراک نخواهند کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که شورای عالی صلح افغانستان در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک خواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک می‌کند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
این که خواستهای حکومت افغانستان از نشست مسکو چی است را آقای احمدی در سخنانش روشن نمی‌سازد و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته بود که برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرد و تاکید کرده بود که نشست‌هایی که در پیمان به صلح افغانستان در هر کشوری برگزار می‌گردد باید به رهبری افغان‌ها باشد. قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی در روسیه برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و موثریت بیشتر این نشست سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسی تصمیم گرفتند که این نشست در پایان روزهای آن ماه برگزار گردد. بیشتر مقام‌های روسی گفتند به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نماینده‌ایشان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی بیشتر تایید کرده بودند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آمدند. در تازه‌ترین گزارش‌ها خبرگزاری رویترز نوشته که مسکو از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بعد تا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده و این خواست روسیه از سوی آنان هم پذیرفته شده است. اما با این همه اینجا نگاه ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به نشست مسکو متفاوت تر است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار امیدواری میکند که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح در افغانستان باشد و تاکید میورزد که از این نشست دستاوردهای خوبی را انتظار دارد. آقای میثم میگوید شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت. با این همه به گفته احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح فیصله شده است تا یک هیئت 4 تا 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک ورزد.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه را که بین 4 تا 6 نفر اعضا می داشته باشه و نشست مسکو برای صلح افغانستان بفرسته، یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه با نمایندگی از افغانستان.
حال مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه تاکید می‌ورزد حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد. آقای صدیقی با اشاره به اوضاع روان در کشور می‌گوید آمریکا و روسیه کنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است و حکومت افغانستان باید در این نشست با یک موقف قوی اشتراک ورزد و موضعش را در پیوند به صلح افغانستان روشن سازد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند و اعضای از شورای عالی صلح چون نهاد مستقل در این گردهمایی سهم خواهند گرفت، آگاهان امور سیاسی به این باورند که موقف گیری دوگانه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح می کاهد. پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش های صلح دیدگاه های واحد داشته باشند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده است که موجودیت موقف های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نمایانگری چیست؟
فکر میکنم که شورای عالی صلح در مشوره با کدام گروپ های خارجی یا مملکت خارجی عمل نمی کنند و اونا از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر می کنند. اما وزارت امور خارجه جز حکومت هست، جز قوه اجراییه است، به اون لحاظ او نمی تانه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدمی را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواهد که با پیروزی برسه باید همه هم بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان، اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان را اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلان میکنه که ما یک گروپ 6 نفری یا 10 نفری در اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت، او با کدام نتیجه نمیرسه. اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
امریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست های با طالبان هم داشتن، یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه قوم میشینن به خاطر صلح با طالبان، معنایش ایست که پروسه امریکا را ناکام خطاب میکنند.
موقف گیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنند، معنیش است که عمو کسی که ما میخواهیم امرای افغانستان صلح بکنند که عبارت از طالبا باشند، هیچ وقت اعتبار نمیکنند بالای اصولی که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متعقل میشن که اینا استقلال ندارن و نمیتونن فیصله هایی که ما امراج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمیکنن، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمیکنم، برای اینکه مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او هیچ وقت با مفاد افغانستان نمیسنجه و به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از اینکه اینا او را تایید کنند که با نشست سل مسکو ارزش میتیم. قبلا هم نشستن با کدام نتیجه نرسیدن.
پوهان ادیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به سبب تأخیر در اجرایات حکومت در بولسوالی خاص ارزگان به شمار از مردم تلفات وارد شده است. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران گفت که به سبب جنگ‌های جاری در ارزگان شمار از مردم از منازلشان بیجا شده و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. از سوی دیگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز از حکومت خواست که به خاطر تحت کنترل در آوردن وضعیت در ولایت ارزگان اقدام لازم نماید. جابد حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میپذیرد که به سبب تأخیر در اجراءات از سوی حکومت در ولایت ارزگان تلفات به افراد ملکی وارد شده و شمار زیادی از مردم از خانه هایشان بیجا شدند. عبدالله عبدالله به روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که برای دفاع و مسئول شدن مردم در ارزگان از راه و امکانات لازم استفاده شود.
جنگی که ادامه داره که متاسفانه سبب بیجا شدن مردم و تلفات زیاد جانی در بین مردم و پلیس در منطقه خاص ارزگان شده، در متاسفانه باید که قبول بکنیم که اجراءات ما با تأخیر بوده که تأخیر سبب تلفات بیشتر مردم شده. انشالله اطمینان میتونم که چیزی که در توان ما باشه دریغ نشه به خاطر دفاع از مردم.
آقای عبدالله گفت که برای مهار کردن وضعیت جاری در خاص ارزگان با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان صحبت کرده و وی نیز در این بخش از اجراءات لازم اطمینان داده است. رئیس اجرایی میگوید که رسیدگی به مشکلات مردم بیجا شده در اولویت های کاریشان قرار دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها از چند روز به این طرف در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان جنگ سنگینی جریان دارد که برخی از مردم این جنگ را قومی خواندند، اما رئیس اجرایی میگوید که مسئولیت این جنگ را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در کنار ولسوالی خاص ارزگان در برخی از مناطق مرکز و دیگر ولسوالی ها از جنگ و ناامنی ها خبر داده شده که این مسئله مردم را نگران کرده است. خانواده های بیجا شده از مناطق دوردست با ترینکوت مرکز ولایت ارزگان در محل بر خبرنگار رادیو آزادی گفتند که جنگ همه چیز آنان را گرفته است، با برای زمستان سرپناه نداشته و شب و روزشان را زیر آسمان آبی می گذرانند. آنها تقاضا دارند که حکومت برای زمستانشان سرپناه آماده ساخته و کمک های غذایی و غیر غذایی را به آنان فراهم نماید. بر اساس معلومات ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ولایت ارزگان، بیش از 10,000 خانواده در این ولایت به کمک های عاجل ضرورت دارند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه از حکومت خواست که جلوی فاجعه در ولسوالی خاص ارزگان را بگیرد.
از چند روز به این طرف مطرح هست، دوگونه تفسیر میشه. یک میگه که جنگ قومی است، دو میگه که طالب بالای مردم مسکونی، مردم غیر نظامی هجوم آورده که در پی خود تلفات داره. در هر دو حالت هم مسئولیت به عهده ارگانهای دفاعی و امنیتی و برای حکومت است. عاجل جلوی فاجعه و کشتار مردم را بگیره.
ولسوالی خاص ارزگان در 120 کیلومتری شرق ترینکوت مرکز ارزگان در همسایگی ولایت ناامن زابل و دایکندی قرار دارد که این راه از بیش از یک سال به این طرف از طریق زمین با مرکز ترینکوت مسدود است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات جاری در دند غوری این ولایت خبر می‌دهند. این عملیات دیروز آغاز شده است. مقامات از شکست طالبان و تلفات آنها سخن می‌گویند، ولی طالبان مسلح هنوز در مورد تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
عملیات مشترک نیروهای افغان که روز یکشنبه به حمایت هوایی قوتهای حمایت قاطی در دندغوری ولایت بغلان آغاز شد همچنان ادامه دارد. عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروها تا عمق پایگاه‌های دشمن رسیده اند و دشمن بدون مقاومتی از بسیاری مناطق فرار کرده اند. او افزود 7 جنگجوی طالب در این عملیات کشته، تعداد زخمی و چندین سنگر آنان نیز منهدم شده است.
قوات از داخل دندستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند و یک سیر و مخاطیز به اصلاح که مقاومت کنه مقاومت وجود ندارد. رقم وایسی واکیس امنیتی میری گفتند و کماندانی که هفت سفر دروز کشته شده ولی خب مشخص نیستند که کیاست.
در همین حال محمد حنیف رضایی سخنگوی قولی اردوی شاهین در شمال کشور میگوید عملیات برای پاکسازی دندغوری که مرکز اصلی طالبان در بغلان می باشد راه اندازی شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد داشت.
چندین موضع دشمن توسط کماندوها تخریب شده. این عملیات در حال حاضر جریان داره، ممکن دو سه روز دیگه هم به سرازا بکشه. لکن برنامه برای سرکوب حرس افغان‌ها و مشخصا از بین بردن حدهای مهم دشمن و در این عملیات مشاورین حمایت خاطی هستند، اونا حمایت هوایی همراهشان هستند اما در عملیات زمینی عملا اشتراک ندارند.
او از تلفات نیروهای شامل عملیات چیزی نگفت و مخالفین دولت هم تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دندغوری که یکی از نواحی پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشد، سال هاست که به عنوان هسته مرکزی این گروه نه تنها در بغلان بلکه در شمال کشور به حساب می آید. این ساحه هموار وسیع و پرنفوس در جوار ولسوالی دهنه غوری که مطلقاً در دست طالبان است قرار دارد و گفته می شود طالبان دندغوری که در عملیات کنونی متواری شده به این ولسوالی کوهستانی پناه گزین شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تسلیم نشده است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت فرا می گویند که عملیات نظامی را برای به دست آوردن اجساد از منطقه‌ای که زیر تصرف شورشیان است آغاز کردند. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
برخی از خانواده‌ها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ولایت فرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد می‌کنند. با گفتن‌ها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدامی عملی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یکی از اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا می‌گوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ می‌آورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت می باشد.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی همچنان می افزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک ماه مانده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته او باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفته از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده، این دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیرب با جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانیان را به خانواده‌هایشان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خود کردی؟ انسان زنده نیست در دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. این هر لحظه ای جسد ای شهید خراب شده میره. این را تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیز وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه هم را خود میدوانی. و ما بازم مینیست یک شروند فرایی. خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مثلا لوای اردوی ملی فرا میگوید که عملیات جدی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت آغاز نموده و بزودین اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا میرزاد قمندان لوای اردوی ملی فرا میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیانه بزرگان قوم معطل نموده بود، ولی فعلا به گونه جدی عملیات تازه آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داده شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم، همون قریه که اینا با ما تثبیت شده بود، این فریب داد بالاخره مردم این قریه. وقتی که ما داخل شدیم، همین جسد هم نبود و اون محترم نبود. بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از اونجا برام. فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلا به خاطر تثبیت محلی که این یک موتر انتقال میدن، موتر مازدا است، یعنی تثبیتش دقیق شوه که عملیات خاص کماندوی سرشجاع میشه، ان شاء الله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 جسد جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسلح دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چه وقت موفق میشوند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
از سوی دیگر گزارش ها می رساند که شورشان اجساد قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر را با خود نگه داشتند. مقامات فرا می گویند که برخی اجساد به میانجیگری موسفیدان و صلیب سرخ به مرکز فرا انتقال شده است. اما آژانس خبررسانی پژواک از قول منابع گزارش می دهد که طالبان در بدل سپردن برخی اجساد خواستار جسد قاتل جنرال عبدالرازق قماندان امنیه سابق قندهار شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران امروز نافذ شد، اما هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریداری نفت از ایران از این تعزیرات معاف می‌شوند چیزی گفته نشده است. آمریکا تعزیرات را بر ایران از سر می‌گیرد که بر اساس توافق اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
تعزیرات تازه امریکا بر سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران اجرایی می شود. این تعزیرات بخشی از تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران و گفته آنها جهت تغییر در رفتار و پایان دادن فعالیت های خرابکارانه این کشور در منطقه به حساب می رود. تعزیرات در ساعات اول امروز دوشنبه با وقت واشنگتن اجرایی می شود. هرچند امریکا در 8 مورد اجازه خریداری نفت ایران را می دهد که تا هنوز اعلان نشده، اما قصر سفید در ارتباط به وضع تدابیر جدید هشدار داد که مشتریان ایران خریداری نفت را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. رئیس جمهور ایران در عکس‌العمل به اقدام آمریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی این کشور گفت ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعزیرات را خواهد در هم شکست. حسن روحانی افزود آمریکا می‌خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما با فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعزیرات را در هم می‌شکنیم.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، روبروی یک دشمن غدار ایستادیم. اون وقت صدام بود، امروز ترامپه، فرق نمی کنه. ما باید وایستیم، پیروز شیم.
رئیس جمهور امریکا اوایل امروز گفت این تعزیرات در ذات آن سخت‌ترین تعزیرات به حساب می رود که بر ضد ایران اعلان می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا روز جمعه گذشته گفتند با وجود این که واشنگتن به برخی کشورها اجازه خریداری نفت ایران را می دهد، اما تعزیرات با شدت تمام اعمال می گردد. خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند. عراق و ترکیه هم قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در مصاحبه‌ای که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت به کشورهایی که معافیت داده می شود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت از ایران را به صفر رسانند. اما او در این مصاحبه خود این را رد نکرد که گویا موعد این معافیت را از 6 ماه بیشتر تمدید نکند. ایالات متحده آمریکا تعزیراتی را اثر می‌گیرد که بر اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان در بدل کاهش برنامه هسته‌ای تهران لغو شده بود. دونالد ترامپ این موافقتنامه را بدترین توافقنامه خواند و در ماه می امسال خروج آمریکا از این توافق را اعلان کرد.
شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر روابط آمریکا و ایران میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.